صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل پنجم،
فصل 19. جنگ هر روز شدت می گرفت. دیگر به سختی می شد در ایلام زندگی کرد. خانواده ساده میری بخشی از وسایلشان را برداشتند و رفتند طرف دالاب. کنار جاده که به کرمانشاه منتهی می شد چادری زدند و یک ماه آنجا ماندند. بعد به طرف میشخاص برگشتند. جنگ همه را آواره کرده بود. رشته امور از هم پاشیده بود. خانواده ها در اطراف شهر پراکنده شده بودند. روزگار به سختی می گذشت. علیرضا علاوه بر عضویت در شورای مرکزی جهاد سازندگی، مسئولیت جدیدی هم پیدا کرده بود. رئیس بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی. کار این بنیاد رسیدگی به وضع خانواده‌های جنگ زده بود. میشخاص در شرق ایلام واقع شده بود. اگر عراقی‌ها مهران را تصرف می‌کردند، زندگی در آنجا هم دشوار می‌شد. خانواده ساده میری به بدره می‌اندیشیدند. خواهر و برادر زنبر خانم در آنجا زندگی می‌کردند. میشد رویشان حساب کرد. با شروع زندگی آوارگی مرتضی احساس کرد که بهتر است به تهران برگردد. کم شدن حتی یک نفر کمکی بود به حال خانواده. در یکی از دفعاتی که علیرضا به دیدار مرتضی رفته بود گفت: دیگه برای خودت جوونی شدی، ماشاءالله هیکلت هم درشته، بد میخوره که عیالوار باشی، وقتش رسیده که برات دست بالا بزنم. مرتضی با کم رویی گفت: چه حرفا میزنی داداش، اونم حالا؟ علیرضا گفت: منظورت از حالا چیه؟ مرتضی سرش را پایین انداخت: با این اوضاعی که داریم مگه میشه به ازدواج فکر کرد؟ کدوم اوضاع؟ جنگ، آوارگی، دربدری. علیرضا برای دلگرمی بازوی مرتضی را فشرد: چاره چیه؟ به نظر نمیاد که جنگ و آوارگی به این زودی تموم بشه. شاید این جنگ سالها طول بکشه. اون وقت میشه گفت چون درگیر جنگ هستیم باید سایر بخشای زندگی رو تعطیل کنیم؟ مرتضی چیزی نگفت. تنگ غروب بود. علیرضا گفت: من میرم بیرون، کمی کار دارم. شب میام دنبالت، بریم خونه آزادخان. مرتضی گفت: باشه. علیرضا راه افتاد طرف در، اما پیش از آن که بیرون برود برگشت رو به مرتضی گفت: راستی تو دختر آزادخان رو دیدی؟ کلثومو میگم. مرتضی خشکش زد. دختر آزادخان؟ منظور علیرضا از این حرف چه بود؟ دو برادر بارها به خانه آزادخان رفته بودند. مرتضی همه اعضای خانواده آزادخان را دیده بود و به همه آنها به یک چشم نگاه می کرد. می دید که خانواده با محبتی هستند و از داشتن چنین فامیلی در تهران خوشحال بود. هرچند که خانواده آزادخان تنها اقوام ساکن تهران نبودند. اقوام دیگری هم وجود داشتند. اما مرتضی آنها را کمتر دیده بود و کمتر می شناخت. و حالا این حرفی که ساده و مختصر و بدون هیچ مقدم چینی مطرح شده بود. باید چیزی می گفت. خواست بگوید اما علیرضا رفته بود. آن شب دو برادر به خانه آزادخان رفتند. علیرضا با آنکه 25-26 سال بیشتر نداشت اما مرد جا افتاده‌ای بود. می دانست که کلمات را چگونه باید به کار بگیرد. می دانست که هر حرف چه باری دارد و چه وقتی باید به زبان جاری شود. سخنران قابلی بود. از آن دست افرادی بود که ضرورت جنگ آنها را به کارهایی کشانده بود که تصورش را هم نمی کرد. پذیرش مسئولیت سنگینی مثل ریاست بنیاد مهاجرین ایلام، عضویت در شورای مرکزی جهاد سازندگی، شرکت در جلسات مختلف، ایراد سخنرانی‌های گوناگون، مانند خیلی از افراد دیگر، جنگ بسیاری از قابلیت‌های او را که در حالت عادی ممکن بود تا آخر عمر هم مجال ظهور پیدا نکند، بارور ساخته بود. و حالا علیرضا با همان کلماتی که در دستش رام بودند با آزادخان حرف می‌زد. دختر آزادخان سن کمی داشت. 10 سال از مرتضی کوچکتر بود. سن ازدواجش فرا نرسیده بود و این می‌توانست بهانه خوبی باشد برای نگفتن. اما علیرضا فکر آنجایش را هم کرده بود. فعلا کافی بود قول و قراری بگذارند. می‌شد چند ماه یا حتی 1 سال هم صبر کرد. مهم این است که تکلیف روشن شده باشد و بدانند که چنین کاری ازدواج صورت خواهد گرفت، هرچند نه با سرعت. و دیگر برای آزادخان راه فراری نمانده بود و چنین هم نمی‌خواست بکند. چرا که هم علیرضا را به خوبی می شناخت و هم مرتضا را و هم پدر و مادر آن دو را. پس مشورتی با همسر و دخترش و اعلام موافقت بدون تشریفات زاهد می توانست شبی به یادماندنی را برای علیرضا به یادگار بگذارد. فصل بیستم. بهمن ماه سال 1361 بود و هوا به شدت سرد بود، از آن زمستانهایی که میگویند آسمان هرچه برف داشت به زمین ریخت. بعد از یک بارش سنگین چنان سوزی میآمد که همه آرزوی باریدن برف دائمی را میکردند تا بلکه اندکی از زهر سرما کاسته شود. پیکانی که پلاک دولتی داشت آن طرف خیابان ایستاد. مرتضی از پشت شیشه بی اختیار چشم دوخت به ماشین. سه چهار نفری که داخل ماشین بودند چشم دوخته بودند به مغازه‌ای که مرتضی در آن کار می‌کرد. چهره‌هاشان به خوبی دیده نمی‌شد. بخار شیشه ها را پوشانده بود. آیا مشتری بودند؟ مرتضی همین طور داشت ماشین را نگاه می‌کرد که دید در آن باز شد و دو نفر پایین آمدند. هر دو اوورکوت کره‌ای پوشیده بودند. دل مرتضی لرزید. بی اختیار گفت: علیرضا و حمید؟ و دوید بیرون مغازه و برادر خواهرزاده‌اش را در آغوش کشید. اینجا چی کار میکنید؟ حمید به شوخی گفت: اومدیم گردش. و علیرضا اضافه کرد: سمینار سراسری جهاده، اومدیم مشکلات شهرمون رو مطرح کنیم. مرتضی از دیدن آنها بسیار خوشحال شد. خب بیای تو. ممنون، برادران جهادم همراهمون هستن، اگه فرصت شد بعدم بهت سر میزنیم. مرتضی از حال روز خانواده‌اش پرسید. علیرضا گفت: همه خوبن، تو اردوگاه راحت تریم. مرتضی گفت: این سمینار باید سمینار مهمی باشه که تو این سرما شما رو کشونده به تهران. علیرضا گفت: آره، همه مسئولان در شرکت میکنن، مهندس حجت، مهندس ترکان و آقای ناطق نوری. مرتضی لبخند به لب رو کرد به حمید: تو چرا اومدی؟ خوشی زده زیر دلت؟ حمید گفت: اومدم برای دیدن تو، دلم برای تنگ شده بود، تو که پاک ما رو فراموش کردی. مرتضی گفت: من شب و روز به فکر شمام، ولی چه کنم، باید کار کنم و تو شهرستانم که کار نیست. علیرضا رو کرد به حمید: صد بار بهش گفتم بیا ایلام و تو جهاد یا سپاه مشغول به کار شو، ولی گوش نمی کنه. مرتضی گفت: فعلا آمادگیشو ندارم. و بعد حال بچه های پایگاه صاحب الزمان رو پرسید. علیرضا گفت: جات بینشون خالیه، مرتب ذکر خیرت میشه. با جنگ چه میکنید؟ مدارا. اگه میمک پس گرفته نمیشد، حتی دیگه نمیتونستیم به ایلام نزدیک بشیم. وقتی بچه ها از طریق گدارخوش و ونین خودشون رو به سرنی رسوندن تا اونجا برای عملیات جمع بشن، هیچ کدوم باور نمیکردیم که بشه میمک رو فتح کرد. شنیدی که صدام برای اونجا اسمی هم انتخاب کرده بود؟ سیف صد. فتح میمک باعث شد که ایلام از نابودی کامل خلاصی پیدا کنه. خودت چه کار میکنی؟ راهسازی و اینجور کارا. چند وقت پیش با دکتر چمران همکاری میکردیم. نیاز فوری به یه راه خاکی داشت. سرما اجازه نمیداد که بیشتر صحبت کنند. موقع خداحافظی علیرضا گفت: دفعه بعد نمیای مگر برای عروسی. فصل 21. علیرضا سخنرانی تندی انجام داد. از توزیع ناعادلانه امکانات جهاد حرف زد. از اینکه چرا باید تهرانی‌ها برای شهری مثل ایلام تصمیم بگیرند در حالی که اونا به درستی نمی‌دونند کمبودهای این شهر جنگ زده چیست. گفت: چرا برای ایلام امتیاز روستایی یا عشایری در نظر نگرفتید در حالی که حتی برای جایی مثل زنجان این امتیاز منظور شده؟ گفت: چرا ما باید برای هر کار کوچیکی به تهران مراجعه کنیم؟ چرا امکانات کافی در اختیارمون نمیذارید و اجازه نمیدید هر جور که خودمون دوست داریم از اونها استفاده کنیم؟ دلش پر بود و اگر اجازه میدادند تا شب یک ریز حرف میزد. در آن سفر علی اصغر مردانی مسئول تدارکات و یدالله نصرتپور انباردار جهاد نیز با علیرضا همراه بودند. از آنجا که نماینده امام در جهاد سازندگی ناطق نوری هم در سمینار حضور داشت، علیرضا و همراهانش دلشان می‌خواست از این فرصت استفاده کرده و تمام مشکلات جهاد شهرشان را مطرح کنند. علیرضا در پایان سخنرانیش گفت: خرید استان را به خود استان واگذار کنید. نباید حرفای جهاد مرکز باشه. ما خودمون بهتر می‌دونیم چه کنیم. صبح روز 28 بهمن سال 1361 علیرضا و همراهانش بعد از خداحافظی به سوی ایلام راه افتادند. هوا سردتر شده بود و صبح برف به طور پراکنده می‌بارید. آنها به سوی قم راه افتادند. مه همه جا را پوشانده بود. جاده خیس و لغزنده بود. علیرضا به راننده گفت: احتیاط کن. و خودش به فکر فرو رفت. خوشحال بود که حرفهای دلش را زده است. شاید این حرفها تأثیر زیادی در سرنوشت جهاد ایجاد نمی کرد. شاید کمبود امکانات و تنگناهای مالی اجازه نمی داد که مسئولان بیشتر از پیش به جهاد ایلام رسیدگی بکنند. ولی علیرضا وظیفه‌اش را انجام داده بود و همین برایش کافی بود. تکلیف از گردن من ساقط شد. حالا می خوان رسیدگی بکنن، می خوان نکنن. سرنشینان ماشین تصور می کردند با فاصله گرفتن از تهران وضع هوا بهتر خواهد شد. اما از منظریه و کوشک نصرت گذشته و هنوز هم هوا مهالود بود، طوری که انگار پرده‌ای از ابهام روی همه چیز کشیده شده بود. همه چیز گنگ بود و محو بود و نبود. حمید در بیمارستان نیکویی قم چشم باز کرد. آسیب چندانی ندیده بود. فقط چند زخم در سر و صورت و دردی در دست و پاها. با تعجب دور و برش را نگاه کرد. همراهانش کجا بودند؟ نمی‌دانست. مردی که به نظر می‌آمد مسئولیتی نظامی یا امنیتی دارد به او نزدیک شد. سلام، حالتون خوبه؟ ممنون. چه اتفاقی براتون افتاد؟ نمی‌دونم. چطور ممکنه چیزی ندونید؟ آیا مه گرفتگی باعث شد چیزی نبینید؟ نمیدونم. چرا دیگران نمیپرسید؟ دیگران؟ شما تنها کسی هستید که... مرد به یک بار خاموش شد. زل زد به صورت حمید. پرسید: با سرنشینان پیکان نسبتی داری؟ حمید گفت: هر سه از مسئولان جهادن. یکیشون دائمه. چیزی در نگاه مرد عوض شد. رو برگردان طرف پنجره. مرد باید مقاوم باشه. کمی رفت و افزود: مقاوم و صبور. دوباره برگشت طرف حمید. زل زد به چشمهای او. شما چطور مردی هستید؟ حمید با درماندگی پرسید: چی شده آقا؟ مرد دست او را گرفت. آروم باش. خب؟ حمید به نشانه موافقت سر تکان داد. مرد افزود: کشته شدند، هر سه نفر. حمید در خود شکست و بی صدا گریه کرد. مرد هنوز هم حرف می زد: حادثه در کیلومتر 50 بوده، نزدیک پاسگاه حسن آباد. وقتی آوردنشون به پاسگاه تموم کرده بودند. با این حال آوردیمشون اینجا، محض احتیاط. حالا تو سردخونن. به جهاد ایلام زنگ زدیم. شما هنوز هم چیزی یادتون نمیاد؟ حمید گفت: نه، مرد به فکر فرو رفت. پس معلوم نیست که تصادف بوده یا ترور. خیلی خوب، ما کمکتون میکنیم که به شهرتون برگردید. حمید گفت من به ایلام بر نمیگردم، لااقل حالا نمیتونم. اگه میتونید منو به تهران برسونید. مرد گفت باشه، ولی نمیخواید صبر کنید که اقوامتون از ایلام برسند؟ راه افتادند. حمید چیزی نگفت. فصل 23. حمید فکر می‌کرد که سخت‌ترین کار تمام عمرش را به عهده گرفته است. چگونه می‌توانست چشم در چشم مرتضی بدوزد و او را برای شنیدن خبر مرگ برادرش آماده کند؟ ای کاش او را از این کار معاف می‌کردند، اما اطرافیان دست از سرش بر نمی‌داشتند. تو دوستش هستی، با هم بزرگ شدین، زبونش را بهتر می‌فهمی. برو بیارش اینجا. همگی در خانه یکی از اقوام جمع شده بودند. می دانستند که مرتضی و علیرضا چقدر به هم علاقه دارند. بنابراین قرار گذاشته بودند که موقع آمدن مرتضی همه ساکت باشند و کسی گریه نکند. زنها در طبقه دوم نشسته بودند و مردها در طبقه اول. حمید و برادرش رمضان را فرستاده بودند که مرتضی را بیاورند. با نزدیک شدن به محل کار مرتضی، پاهای حمید دیگر جلو نمی رفت. رمضان بازوی برادرش را گرفت. آروم باش حمید، کاری نکن که مرتضی با دیدنت پی به همه چیز ببره. چیزی به رو خودت نیار. مگه میتونم؟ سعی کن، به خاطر مرتضی سعی کن. علیرضا همه چیز اون بود. داغمونو دوتا نکن. حمید سعی میکرد آرام باشد. مغازه‌ای که مرتضی در آن کار میکرد از دور پیدا شد. حمید آن را به رمضان نشان داد. اونجاست، میبینی؟ رمضان از رفتن باز ماند. من همینجا صبر میکنم. بهتره همون اول کار ما رو با هم نبینن. تعجب میکنه. حمید چیزی نگفت. با قدم های سست جلو رفت. مرتضی او را دید و به استقبالش شتافت. توی حمید؟ فکر میکردم الان باید تو ایلام باشید. مگه بر نگشتید؟ حمید با حواس پرتی گفت. چرا؟ مرتضی با تعجب زل زد به صورت او. یعنی چی؟ پس اینجا چی کار میکنی؟ حمید گفت. منظورم اینه که رفتیم ولی بر نگشتیم. مرتضی بیشتر از پیش متعجب شد. هیچ معلوم است چی میگی؟ علیرضا کجاست؟ حمید به سختی سعی کرد جلوی شکستن بغضش را بگیرد. بعدم برات میگم. فعلا باید با من بیای. شادمانی از چهره مرتضی گریخت. چی شده حمید؟ کجا باید بیام؟ همین نزدیکی ها، خونه یکی از اقوام. گمونم خیابون ماهام شوش. یعنی چی؟ برای چی باید بیام اونجا؟ اونجا چند نفری هستن که میخوان تو رو ببینن. اینقدر سوال نکن دیگه. مرتضی هول شده بود. دیگر چیزی نگفت. برگشت داخل مغازه. خداحافظی کرد و همراه حمید به راه افتاد. کمی که جلوتر رفتند، رمضان خودش را به آنها نشان داد. مرتضی سر جایش خشک شد. تو دیگه از کجا اومدی؟ تازه رسیدم، کار داشتم. چه کاری؟ چی شده؟ چرا به من چیزی نمیگید؟ حمید بازوی مرتضی را کشید. بیا بریم، گفتم که چند نفری میخوان تو رو ببینن. مرتضی بازویش را از چنگ حمید خلاص کرد. تو نگی چه اتفاقی افتاده، از اینجا تکون نمیخورم. اصرار دو برادر بیفایده بود. بناچار رمضان گفت بهش بگو چی شده. حمید گفت چیزی نشده، ما موقع رفتن یه تصادف جزئی کردیم. رنگ از روی مرتضی پرید. با صدای شکسته ای گفت برای علیرضا اتفاقی افتاده؟ حمید گفت یکم زخمی شده، الان همه تو خونه یکی از فامیلان. منو فرستادن که تو رو ببرم ببینیشون. علیرضا اونجاست؟ حمید بی آنکه او را نگاه کند گفت آره. مرتضی شروع کرد به دویدن. حمید دوید و خودش را به او رساند. صبر کن بابا، اینجوری اسبا میافتیم. هر جوری بود خودشان را رساندند. مرتضی جلوتر از همه وارد خانه شد. دید چند تا از مردهای فامیل با چشمهای نگران دور اتاق نشستند. علیرضا کجاست؟ کسی جوابش را نداد. صدایش را بالا برد. پرسیدم علیرضا کجاست؟ یکی از مردها آهسته گفت بالا. مرتضی دوید به سمت پله ها. هنوز کاملا پله ها را زیر پا در نکرده بود که صدای گریه ی زنی بلند شد. مرتضی سر جایش خشکید. رو برگرداند و یک لحظه مردهایی را که با نگاه های بهت زده نگاهش میکردند نگریست. بعد داد زد ای وای برادرم و خودش را پرت کرد پایین. روی پله ها قر خورد و تا پا گرد غلطید. صدای شیون از هر دو طبقه خانه برخاست، اما هیچ صدایی نمیتوانست صدای مرتضی را کم کند.
بعد از تو زندگی بر من حرام با دلی رضا، کمرم و شکستی برارم، برای تمام عمر داغدارم کردی.